بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بحث این که کجا جای تمسک به عموم عام کجا جای استصحاب حکم مخصصه، این بحث مفصلی است که در کتب اصولی وارد شده. ما یه مقدار اشاره به بعضی از نظرات راجع به تمسک به عموم عام عرض کردیم، نظریه شیخ و نظریه مرحوم آخوند و به طور اختصار یه مقدارش و نظریه مرحوم آقای خویی. البته کجاها استصحابم میشه کرد اونم چون بحث جدا داره، این مقداری که ما اشاره کردیم بحث کجاها جای تمسک به عموم هست، که نتیجه تمسک به عموم این است که دیگه نشه به استصحاب تمسک کرد. ولی حالا تمسک به عموم نشد بشه تمسک به استصحاب کرد، اون یه بحث دیگری است. ممکنه جایی تمسک به عموم نشه و به استصحاب هم نشه که مرحوم آخوند این قسمت هم متعرض شده. فعلا اون که مورد بحث ما عمده است میخواستم عرض کنم راجع به این که کجاها میشه تمسک به عموم کرد یا نه نظرات رو عرض میکردیم. اما حالا تمسک به عموم نشد میشه به استصحاب، اونم یه شرایطی برای استصحاب هست. ممکنه مثل آقای خویی اصلا جایز نمیدون استصحاب در شبهات حکمیه، ما هم جایز نمیدونیم، یا یه تفاصیلی در مسئله باشه، بعضی جاها استصحاب اصراح حکم موضوع الا موضوع آخر باشه. اینا بحثایی که در خود اصول شده، خیلی این لازم نیست ما وارد این بحثا بشیم. یکی از چیزهایی که فقط ما میخواستیم اشاره کنیم او این است که تفصیلی که شیخ قائل شده، فرموده که عام دلیل در دلیل عموم اگر زمان هر قسمی از زمان فردی حساب شده در مقابل فرد دیگر به اصالت العموم میتوانیم تمسک کنیم، مثل اکرم العلماء فی کل یوم، برای یوم که زمان که عبارت هست از ایام و شهور و دقایق و ساعات هست، یوم های فرض شده و افرادی برای زمان فرض شده به عنوان یوم و حکمی برای ثابت شده. اینجا می فرمان اگه یوم جمعه از تحت اکرم خارج شد بقیه ایام قابل تمسک هست. و یه مرتبه این است که نه، زمان با نظر بختانی ملاحظه میشه، مثل اکرم العلماء دائما، این موقع اگر یه زمانی خارج شد دیگه خروج یه زمان با خروج کل زمان از نظر اینکه یه تخصیص بیشتر نیست فرقی بین خروج یکی و زائد نیست، لذا نمیشه به عام تمسک کرد برای غیر زمان معلوم. این فرمایش شیخ داره. مرحوم آخوند هم همین را و یه تفصیل قائله. ولی مرحوم آقای خویی کلام شیخ را و مرحوم آخوند را جور دیگه ایشون به نظرشون آمده و من ایراد کردن، مناقشه کردن. ایشون اون قسم اولی رو که به عام میشه تمسک کرد، مثل اکرم العلماء فی کل یوم، اون را ایشون حمل کردن به عام افرادی، چون کلمه افرادی هم احکام مستقل در خود رسائل هم هست، اون را حمل کردن به عام افرادی. اون قسم دوم را که نمیشه به عام تمسک کرد، این را به عام مجموعی تفسیر کردن و بعد هم ایراد کردن که عام مجموعی و افرادی در صحت تمسک به عموم مشترکن، اگر یه چیزی تخصیص خورد از عام فردی از تحت عام افرادی خارج شد به تخصیص، اگر ندانیم فرد دیگری خارج شده یا نه، ما به عموم افرادی تمسک میکنیم. همینطور به عموم مجموعی اگر یک تیکه‌ای از مجموع یا استثناء خارج شد، بقیه مجموع سایر اجزا همون جوری که افراد بقیه تحت عام داخل میشه، اجزا هم تحت عام داخله. حالا بنده عرض میکنم، اگر مثلا گفتن که آقا شما وظیفه دارید که از اول طلوع فجر تا غروب فلان عمل رو انجام بدید به استثنای وقت ظهر، اون نیم ساعت وقت ظهر، و در بقیه ساعات به همین دلیلی که گفته که در به نحو مجموع گفته بود و حکم مجموعی هم بود ارتباطی هم بود، در بقیه میشد تمسک بکنید، ولو مجموعی است یک مقداری استثناء شده بقیه تمسک میشه. در صحت تمسک بین عام مجموعی و عام افرادی هیچ فرقی نیست در غیر معلوم الخروج. این اشکالی است که آقای خویی کردن، ولی اصل اشکالیشون به عدم توجه به فرمایش شیخه. شیخ مسئله عام افرادی و مجموعیشون نظرش نیست. شیخ مثالهایی که زده با مثالها خیلی مطلب روشن میشه نظر شیخ چیه. شیخ مثال برای قسم دومی که نشه به عام تمسک کرد به اکنم العلماء دائما مثال میزنه، تواضع للناس مثال میزنه که اگر تواضع استمرار ما بفهمیم، به اوفو بالعقود همه مثال میزنن. اینا رو مثال برای اونایی که به عام نشه تمسک کرد، با اینکه اونها عام مجموعی ارتباطی که نیست. آیا اکرم العلماء دائما معناش این است که شما یا باید در تمام عمر علما رو احترام کنی، و اگر یه آن در تمام عمر کسری گذاشتی با هیچ احترام کردن در هیچ وقتی یکسانه، مثل روزه که یه آن کم بشه یا اصلا انسان نگیره چون ارتباطی است که یکسانه. آیا این اکرم العلماء جز اوناست؟ شما گفتن باید فرض کن همیشه انسان متذکر خدا باشه، ذاکر باشه. حالا یه آن ذاکر نبود، ذاکر بودن تمام ساعات دیگه کل عدم ارتباطیست، مثل روزه گرفتن چون دائما گفتیم لازمه دائما بودن عبارت از اینه. تواضع للناس، شما یه ساعتی تواضع نکردید بقیه ساعت همه تواضع کردید، توازه های بقیه ساعات با اینکه هیچ توازه نکنید یکسانه. اوفو بالعقودی که مثال میزنن، شما یه ساعت ترتیب اثر صحت به عقل ندادید، در ازمنه دیگر همش ترتیب اثر صحت دادید. این کل عدمه. این که مراد شیخ این نیست. مراد شیخ اینه، میگه که گاهی جائل زمان را تقطیع کرده ملاحظه میکنه، مثل کل یوم، این یوم و اون یوم و اون یوم مصادیقی برای زمان میشه به اعتبار تعدد ایام. گاهی ما زمان را با نظر وحدت نگاه میکنه، مثل دائما بین الحدین، مثل این که انسان میخواد بگه مثل صوم اینا، و با بین الحدین یا دائما ارتباطی نیست، استقلالی است، ولی با نظر وحدت ملاحظه شده. کل یوم زمان را به حساب ایام مصادیق پیدا کرده. شیخ نمینده میخواد فرق بذاره. حالا این آیا فرق فارق یا نه؟ ما عقیدمون فارق نیست، نمیخوام وارد بحث بشیم، ولی نظر شیخ اینه. و شما ایراد بکنید که عام مجموعی عام افرادی با هم تفاوتی نداره، چرا شما تمسک به عام را خواستید منحصر کنید به عام افرادی؟ عام مجموعی هم صحیح انحصار نداره. این یه چیزی که اصلا تفسیر درستی از کلام شیخ نشده. مطلب دوم این که بین عام مجموعی درسته جای تخصیص هست، اخذ به عموم هست در مورد عام مجموعی، همونجور که من مثال زدم که اگر کسی بگه از اول آفتاب تا غروب یه عملی رو واجب انجام بده، یه به استثناء یک ساعت مخصوصی رو استثناء کردن، بقیه شما ملزم این کار رو انجام بدید، ارتباطی هم باشه، مصلحت بدون ذم بقیه هیچ صلاح نباشه تمسک میکنید نسبت به ماخرج، ولی در مورد بحث ما یک چیزیست که بین مجموعی افرادی تفاوته. شیخی با فرق نگذاشته، ولی ما عرض میکنیم که فرقه بین مجموعی افرادی در بحثایی که ما میخواییم بکنیم تفاوت هست، و اون است که همینطوری که آقایون میگن واجب گاهی واجب ارتباطی میشه گاهی واجب استقلالی، وجوب هم گاهی وجوب ارتباطی میشه گاهی وجوب استقلالی، اینا تلازم با هم نداره. ممکنه واجب ارتباطی باشه وجوبش استقلالی، ارتباط در وجوب نباشه. ممکنه عکس واجب استقلالی باشه ولی وجوبش ارتباطی باشه. حالا مثالش عرض کنم، شما ببینید در موظفید نماز بخونید واجباً للاجزاء و الشرائط، یه عده اجزاء و شرائط مثلا قیام فرض کنید لازم، اگر سوره رو واجب دونستیم کما هو المشهور واجب، یه چیزایی رو واجبه در باب نماز. خب این نماز واجب و واجب ارتباطی است، به جوری که اگر یکی از این واجبات رو کسر بذارید مثل این است که اصلا هیچ کدومی که از ایران نیاوردید، هر دو حکم واحده داره مرتبطه، ولی وجوبش ارتباطی نیست. شما اگر متعذر شد نتونستی سوره رو به جا بیارید، بقیه اجزا برای نیاوردن سوره و واجب نشدن سوره، بقیه اجزا صفت وجوب خودشو داره، در وجوب ارتباط نیست. که اگر او واجب نشد سوره واجب نشد برای تعذر، ما بقی هم واجب نباشه برای تعذر، اینجور نیست. واجب ارتباطی است، یعنی بعد از اینکه وجوب روی مجموعی رفت، حالا 10 جزئی 9 جزئی 8 جزئی هر چند تایی باشه، این 8 تا باید با هم بیاد، اما ارتباط در وجوبش نیست. که اگر از این 10 جز یکیش واجب نشد برای تعذر، دیگه 9 جز واجب نباشه، نه اینجور نیست، ارتباطیت نده واجب نه برای وجوب. گاهی عکسه، واجب استقلالی است ولی وجوبش ارتباطی است. شما حد نصاب تعیین شده برای زکات، فرض کنید 3 خروار قریب 3 خروار اگر شما گندم داشتید زکات بر شما واجبه، این واجب شما ارتباطی نیست، هر مقدار شما از این 3 خروار پرداختی همون مقدار دین شما ساقط میشه، ذمه شما ساقط میشه. اینجور نیست که کل عدم باشه مثل چیز، مثل همه دویون اینجوریه، استقلالی است، به مقدار هر مقدار ادا بشه همون مقدار ذمه شخص فارغ میشه در چیز، ولی وجوبش ارتباطی است. حتما باید 3 خروار رو شما مالک باشی، اگر نیم خروارش کسر داشته باشید نمیتونید بگید نیم خروارش بر من واجب به حساب نیم خروار زکات واجب نباشه، به حساب مثلا 2 خروار نیم زکات واجب باشه. در وجوب ارتباطی است، باید تمام 3 خروار را شما مالک باشید، وقتی که مالک شدید اون موقع ما هو الواجب شما استقلالی است، ارتباطی با هم نداره. این هست. حالا تفاوتی اون که مربوط به بحث ماست، اگر یه واجبی ارتباطی شد به حسب زمانی، یک تیکه از زمان شخص متعذر شد از این واجب ارتباطی در اتیانش، گفتن آقا کسی که مکه میخواد بره حدیم نداره، 3 روز باید در حج روزه بگیره، سبعتون ازا رجعتون، کس که مکه میخواد بره 7 طواف باید انجام بده، ارتباطی هم هست، 7 تا مرتبط به هم، 6 تا به جا بیارید با این که اسبش به جا نیارید مساویست، شخصی که متمکن ایناست. خب ارتباطی است. حالا در اگر کسی مریض نمیتوانه 3 روز و روزه بگیره، یه روزشو میتونه روزه بگیره، طواف هفت شوط رو میتونه انجام بده ولی یه شوط دو شوط رو میتونه انجام بده. در اینجا ما امکان داره ثبوتن، مثل باب نماز که گاهی یه مقدارش که متعذر شد تکلیف روی بقیه بره، در مقام ثبوت. ولی اثباتن اینجوری نیست که اگر هفت شوط را کسی قدرت پیدا نکرد اون وقت تکلیف متوجه شده باشه برای یک شوط یا دو شوط، ممکنه ساقط شده باشه. اثباتن سه روز روزه رو نمیتونست بگیره، یه روزش بگیره بقیه ساقط شده باشه. محتمله این ارتباطیت که بین واجب هست که سه روز با هم باید باشه تا مصلحت حاصل باشه، اگر متعذرم شد یکی از اینا، در اثر تعذر دوتا مطلوب نمیشه، همون ارتباطیتی که بود الان هم باز ارتباطیت محفوظه و اون دو روزش کل عدم حساب بشه. شما روزه تمام 14 ساعتی نمیتونید بگیرید، آیا ولی نصف روز میتونید بگیرید؟ ملزم نیستید روزه نصف روز بگیرید، چون ارتباطیت حتی بعد تعذر هم هست، مثل نماز نیست. میتوانه این ارتباطیت باشه ثبوتن، میتوانه نباشه، منتها اثباتن خیلی جاها ثابته بر این که نه، ارتباطیت حتی در تعذر هم باز فایده نداره، حکم نمیره رو بقیه، بگیم بقیه واجبه. بنابراین اگر یه دلیلی آمد گفت اگر کسی مریضه، کسی وظیفه‌ش اینه سه روز روزه بگیره، این سه روز هم ارتباطی است، ولی مریض اگر شد لازم نیست. حالا کسی مریضه، خب تنها روز مرض یقینا دلیل هست بر این که او لازم نیست، روزی رو که ناخوشه. اما روزهایی که ناخوش نیست اجمال داره، نمیدونیم که آیا روزهایی که ناخوش نیست اونها رو بگیره یا نگیره، آیا ارتباطیت نسبت به اون روز ساقط شده از نظر وجوب هست یا نیست. اگر باشه ارتباطیت تکلیف ساقطه، اما نباشه تکلیف به بقیه متوجه، نمیدونیم، اجمال داره. اجمال پیدا کرد بحث استصحاب و امثالینا پیش میاد که ما که نمیدونیم آیا الان این که به من تکلیف دیروزی که عاجز بودم از اتیان مثلا صوم، آیا امروز هم این تکلیف سقوط باقی است یا باقی نیست؟ اون بحث استصحاب ممکنه پیش بیاد. ولی اگر واجب استقلالی شد، اونجا اگر یه دلیلی در یک مقداری از چیز پیدا نکرد، عنوانی منطبق شد که معذور شد برای اتیان یک شیئی، اگر دلیل خارجی نباشه که شرط عبارت از تمکن از مجموعه مثل مجموعه، که اگر متمکن از مجموعه مثل مجموع شد یک واجب استقلالی پیدا میکنه، مثل باب نصاب اگر سه خروار را مجموع شد یک واجب استقلالی اداء زکات میشه، به شرط این که این مجموع مثل مجموع را داشته باشه. اگر دلیلی در خارج نبود، همون مقداری را که شخص نمیتوانه، همون منشأ سقوط میشه، بقیه در جای خودش هست. آیه شریفی میگه من کان منکم مریضاً و علی سفر فعدت من ایام اخر، آیه است. شما اینو میفهمید که یعنی عزیز استظهار نمی کنید که اگر کسی نصف روز را مریض بود نصف روز را بگیره، از این نمیفهمید. مسافر بود نصف دیگه موظف باشه بگیره، ادله خاصه میخواد. حائض بود شخص، حیض اگر ادله هست بگه نصف دیگر را بگیره، ادله خاصه میخواد. ولی از همین میفهمید که اگر کسی یه روز ماه رمضان مریض و روزهای دیگه سالم، باید روزهای دیگر بگیره. مسافر بود روزهای دیگه حاضر، باید بگیره. حائض بود روزهای دیگه رفع حیض شد، باید بگیره. این را شما میفهمید که هم واجب استقلالی است در اینجا، روزه های کل یومن نسبت به کل یوم، و هم وجوبش استقلالی است، به هم ارتباط نداره. شرط وجوبش این نیست که در تمام ماه رمضان شخص قادر به اتیان باشه و و صحیح باشه. او احتیاج داره به یه دلیل خاص. ولی همینجور گفتن مریض نباید بگیره، یعنی اون روزی را که مریض نباید بگیره در مستقل، در چیز استقلالی. این تفاهم عرفی هست. اون وقت بنابراین ما این تفاوت را بین عام مجموعی و افرادی میتوانیم این تفاوت را بذاریم که اگر عام مجموعی شد مرتبط به هم شد، اگر کسی این مجموع از زمان را قادر نبود، سه روز روزه را قادر نبود به جا بیاره، دلیل به آن نمیشه ما تمسک بکنیم بگیم بقیه ای را که قدرت داره اونا را به جا بیاره. اما اگر استقلالی شد مثل روز ماه رمضان، من کانم این که مریضن بود، همون روزش لازم نیست به جا بیاره، روزه دیگر باید به جا بیاره، مگر یه دلیل خاص خارج باشه. پس از این جهت بین مجموعی و افرادی تفاوت هست که در یکی از اینا صغرای تمسک به عموم پیدا میشه در افرادی و در مجموعی صغرای تمسک به عموم نداره، اجمال هست. بعد به ادله دیگه، حالا عام نشد آیا به استصحاب میشه تمسک کرد یا نه، اون شرایط استصحاب اگر بود به استصحاب میشه تمسک کرد. این بحثیست که به نظر ما در اصل مبحث مورد اختلاف که اصولین دارن این مقدار خواستیم اشاره کرده باشیم. این بحث به این جایی که ما میخواییم مرتبطش کنیم، این بحث مقدمه برای ارتباط به بحث خود ماست. نراقی که اشکال کرده بود فرموده بود برای اینکه این افو بلغو یه اشکال کرده، افو بلغو شامل نیست که ما اینم قبول داشتیم، افو بلغو الزام ما هو المشروعه المومن عند شروطه، هم همینجور. حالا ایشون اشاره دلیلشون ذکر نکرده، ما عقیدمون این است که شامل نیست. اشکال دیگر ایشون کرده بود، فرموده بودن اگر ما به افو بلغو هم جاهای دیگه بگیم اینجا نمیگیم، برای خاطر اینکه این عقد واجب الوفا نیست، یا باطل یا موقوف. این اشکال ایشون داشت، پس این مشمول افو نیست، این عقد مورد بحث ما. جوابی که ما میخواییم از ایشون عرض کنیم، بحث ما قطع نظر از ادله خاصه است. یه مرتبه ادله دیگری که ایشون اقامه کرده، چند دلیل برای بطلان عقد، نمیدونم بدون اذن تزویج جایز نیست، بدون اذن نکاح جایز نیست، که اونا بگیم که حدوث و بقایی همون حدوثش اگر اقتران پیدا نکرد محکوم به بطلان، از اونا ما چنین استفاده میکنیم. اونا رو اگر ما گفتیم اون خودش مطلب جدایی است که ما بحثش رو کردیم. اونا گفتیم اگر هم باشه تفاهم عرفی انشاء را جنبه مقدمی میبینن برای اون حکم منشأ. این میگن حکم منشأ همون زوجیتی که قرار گذاشتن مورد قراره، اگر مورد رضایت شد شارع قبول کرده و اگر مورد رضایت نشد قبول نکرده. ما میگفتیم یه امر قاری رضایت و عدم رضایت درش تصویر میشه، ایشون به اونا نمیخواد تمسک کنه، اونا رو وجوه چه و ذکر کرده و گذشته برای وجوه بطلان. به این دلیل میگه از دست ما از همه چیزان کوتاه بشه، چون اصل اقتضای عدم نقل و انتقاله، ادله عامه هم که داله بر انتقال باشه ما نداریم. رو این جهت ایشون فرموده. حالا ما به ایشون عرض میکنیم اگر شما بپذیرید که افو بالعقود الزام میکنه و در جاهای دیگه صحت تمسک داشته باشه، اینجا میتونه تمسک بکنی، تا وقتی که اجازه اذن عمه نیامده افو بالعقود شامل نیست، بعد که اذن عمه آمد افو بالعقود شامل میشه. اینی که شما میگید که حتما افو بالعقود این مورد را نگرفته یا للبطلان یا للوقوف، اونی که نگرفته تا موقعی که اذن عمه بیاد نگرفته، در مقداری از زمان نگرفته، در زمان بعد میخواد بگیره. و مسئله افو بالعقود هم وفا به عقد همینجوری که عرض کردم مطلوب مستقل به حسب ازمنه، ارتباطی نیست که من امروز اگر مثلا وفا به عقد نکردم تا آخر عمرم اگر وفا به عقد نکنم یک سانه، نه، استقلالی است. استقلالی که شد همون عرض کردیم، مثل اگر یک کسی روز اول حائض بود زن، بعد رفع حیضش شد، مشکل همون ادله صحت صوم شامل میشه او رو. مریض بود، مسافر بود، عناوین مانع در قسمت اول بود، زائل شدین در بعد، چون چیز استقلالی است مانع نداره شامل بشه. اگر ذاتن معفو بالعقود رو گفتیم میگیره در این موارد، یعنی در اینجا که مشروعیتش رو اگر ما پذیرفتیم که اشکالی از ناحیه مشروعیت نیست، این رو اگر پذیرفتیم و یا مثبت مشروعیت هم هست، ما میگیم الان بعد از این که عمه و خاله اجازه دادن و حب الوقود رو میگیره. و این ارتباطی اگر بود مشکل بود، اگر یک مقدار از زمان شخص نمیتوانست اون امتثال کنه اون قانون را، یعنی مشمول نبود، حائض بود من باب مثال، صوم نداشت، بقیه روز را نمیتونستیم بگیم صوم داره. ولی اینجا از قبیل این است که روز اول ماه رمضان را حائض، روزهای بعد پاکه. ما با ادله کتب علیکم الصیام تمسک میکنیم. مریض وقتای دیگه هم صحیحه، مسافر وقتای دیگه حاضر میشه تمسک کرد. رو این جهت ما میگیم طبق قاعده تمسک به این آن میشه ما بکنیم. خب این خود روایت میخواد بگه که اگر هم به آن میشه تمسک کرد، هم به خاص میشه تمسک کرد. خود ادله خاص هم خودش میگه، میگه برای این که اگر شما مجاز نیستید به جا بیارید عقد بنت الاخ و بنت الام، مگر اجازه بده، اجازه داد مجازید. اگر اجازه، خب این فرض اینه که الان اجازه داده، دیروز اجازه نداده بود، امروز اجازه داده، اجازه داده، ادله همین خود خواستم دلالت بر صحت عقد میکنه. تبقیم و خب لغود هم که میخواد بگه اگر اذن داد باید وفا کنی درش. اینا خلاصه به نظر من میرسه که حتی در مسئله عبارت از این است که اگر ما بقا را ما تصور کردیم و خصوصیتی برای موقع انشاء نگفتیم و ادله خاصه گفتیم ابطال نمی کنه چیز را، می توانیم حکم بکنیم برای صحت این معامله. روایتی هم که حضرت استدلال کرده در باب عبد، با اینکه در عبد هم نهی شده، همینجوری که حتی به عنوانه هم نهی شده، گفته ازدواج عبد بدون اذن مولا جایز نیست، نه ازالش میگه فعضا اجازه جاز. این معلوم میشه حدوث و بقا دخالت داره، حکم مال انشاء نیست، حکم اجازه مال منشأه. خب منشأ اگر الان مورد توافق واقع شد، شارع اون حکم خودش را دار میکنه. بنابراین این را که مرحوم سید فرموده که اقوا با اجازه صحتشه، ما با همین فرمایشیشون موافقیم. خب نه یعنی احداث زوجیت لفظ در لفظ نیست، حالا به هر لفظی باشه، احداث زوجیت مراد این است احداث زوجیت باشه، ایجاد باشه یا وجود باشه، تفاوتی نه. خب این یه بحث. بحث دیگه که هست او اینی که عقدی واقع شده، نمیدانیم که عقد عمه و خاله جلو بوده یا مثلا مقارن بوده، اگر مقارنت هم حکم به بطلان بکنیم، تا عقد به بنت الاخ و بنت الاخت چون بدون اذن واقع شده بشه باطل، یا متأخر بوده تا عقد بنت الاخ و بنت الاخت صحیح باشه چون متقدمی صحیحه. نمیدونیم. مرحوم سیدی فرمود اگر شک کردیم این محکوم به صحته. عبارت شم بخونیم: اذا تزوج الامه و ابنت الاخ و شک فی سبق عقد الامه و سبق عقد الابنه حکم به صحه و کذا اذا شک فی سبق و الاقتران بناءن علی البطلان مع الاقتران چون مورد بحث بود که آیا اگر مقترن شد محکوم به صحت یا بطلان. حالا بنابراین که قائل به بطلان بشیم، حالا نمیدونه آیا مقترن تا باطل باشه یا عقد بنت الاخینا متقدم تا صحیح باشه. خب ایشون فرمود که حکم به صحت. مرحوم آقای حکیم اینجا یک کلمه به عنوان دلیل مطلب سید، یک کلمه فرمان لأصالت صحت، همین اکتفا میکنه، هیچ دیگه بیان زائدی ندارن. مرحوم آقای خویی یه بحث کردن یه مقداری، حالا چطور شده آقای خویی اصلا رفتن سراغ بحث و استصحاب و به اون بحث های استصحاب پیش کشیدن و اصال صحه و اینا اشاره نکردن. این یه نکته‌ای داره که این نکته قاعدش بود مرحوم آقای حکیم یه رو توجه میدادن، غفلتی شده ایشون این را، چون شرح گروه شرح گروه باید نظرات سید و مطالب را بگن، سید و چه نظریه داره میل اصال صحه، یعنی سید کنه مبناش رو این حسابه. یه چیزایی رو چون اصالات صحه بعضی از اشکالات داشته، آقای خویی رو این حساب رفته سراغ استصحاب، و اون اشکال عبارت از اینه، این رو مکرر سید در قروه داره و ما هم مکرر اشاره کردیم، کسی در عمل خودش که شک میکنه عمل رو صحیح به جا آورده یا نه، سید اونی که فتوا میده در یه صورت فتوا به صحت میده که احتمال بده که متوجه بوده شرایط و اجزاء و امثال اینا رو و متوجه بوده و آورده، این مورد را قاعده اصالت الصحه که قاعده فرا میفرماید جاریست. اما در جایی که میدانه مسئله رو بلد نبوده، غافل بوده یا از موضوع غافل بوده یا مسئله رو بلد نبوده، از حکم غافل بوده، ولی خود به خود صدفتاً احتمال میره صحیح آورده باشه، ایشون اشکال میکنه. مثل این که انگشتری در دست شخص غفلت کرده انگشتر رو به چرخانه، موضوع گرفته، از موضوع غافل بوده. یا این مثال رو نزدن ما میگیم نمیدانسته که در وضو گرفتن انگشتر حکم جبیره رو نداره، باید انگشتر رو در آرن زیرش آب برسه، نمیدونسته از این، همینجوری وضو گرفته، ولی احتمال میده در هر دو صورت احتمال میده آب زیرش رفته باشه، حکمشو میدونسته غفلت کرده از موضوع، احتمال میده آب میرسه، یا اصلا حکم رو نمیدونسته منطقه احتمال میده آب برسه. خب سید در اینجا احتیاط میکنه، فتوا به صحت نمیده. خب روی مبنای سید، کسی که ازدواج کرده بنت الاخ و بنت الاخت را اگر مسئله رو نمیدونه که جایز نیست بدون اذن عمه و خاله، نمیتونه اصالت صحت در این جاری کنه، میگه خب یه عقدی ما کردیم، این عقد ما محکوم به صحته. خب شما مسئله شو نمیدونستید، احتمال میدید تصادفاً با جهد مسئله تصادفاً بنت الاخ و بنت الاخت قبل گرفته باشید، خب روی این حساب اشکال پیدا میکنه آقای حکیم. ولی مبنای آقای حکیم این است که فرق نمیکنه در جریان اصال صحه بین اون صورت که احتمال تذکر داده باشه و جایی که قطع به عدم تذکر داره، ایشون فرق نمیذاره. و همون روایت حسین ابن عبدالعلا که راجع به خاتم هست، تحویل خاتمه که چند وقت پیش از این هم عرض کردیم، به او تمسک میکنه. خب فتواییشون اشکالی نداره، ایشون اگر رساله خودش را می نوشت و دلیلش هم ذکر می کرد بنابر اختصارم بود، اشکالی نداشت، ولی ایشونی که شرح کلام سید می کنه باید مبنای سید را ببینه، درسته درست نیست روی مبنای سید نقض و ابرام کنه، ایشون توجه به این جهت ندادن. حالا بذار بله تا من نرزمونی این چیز، آقای خویی دیده که خب اصل صحه این اشکال داره، چون آقای خویی خودش هم آقای خویی مبناش با سید موافقه، در جایی که احتمال تذکر مثلا نمیده ایشون شبهه دارن، حالا یا فتوا به خلاف هم شاید داشته باشن، اصال سحر رو جاری نمیدونن، قاید فراغ رو جاری نمیدونن، روایت حسین ابن عبدالعلا هم که آقای حکیم و عده تمسک کردن، اونم ایشون جواب میده به یه شکلی. آقای خویی این مطلب را دیگه با اصال سحر نمیشه مشکل را حل کنه، چون خیلی از فروز مواردیست که اصلا بدون مسئله رو نمیدونه، دانسته میره سراغ معمول اشخاص، هم شاید دانسته که بدون عقد باطله، خیلی باید جری باشه آدم با یه عقد باطلی که میدانه باطل است و زناست و چطور رو بره یه همچین چیزی عقدی بکنه. نوع مواردش هم مواردیست که مسئله رو نمیدونه، وقت با اصالات صحه آقای خویی دیده نمیشه درست کرد. ایشون آمدن با استصحاب مسئله رو خواستن حل کنن، فرمودن بر این که تردیدی نیست که عقد عمه و خاله یه عمد امریس حادث مسبوق به عدم، خب اینش تردیدی نیست. خب این عدم تزویج عمه و خاله، نمیدونیم این عدم تزویجی که قطعا یه وقتی تزویج نشده بود، آیا این عدم ادامه پیدا کرده تا زمان تزویج بنت الاخ و بنت الاخت تا بشه اون عقد صحیح؟ اگر معدوم باشه و تزویج نشده باشه به عمه و خاله، تا وقتی که اون عقد بنت الاخ و بنت الاخت کرده، خب قهرن عقد بنت الاخ و بنت الاخت شرعن محکوم به صحت میشه، یا نه تزویج شده که در نتیجه این عقد بنت الاخ و بنت الاخت بشه باطل. استصحاب عدم مانع یا استصحاب بقای شرط، حالا هرچی میخواید اینجا شاید مانع بگیم، استصحاب عدم مانع تا زمان حصول اون شیء ممنوع اقتضا میکنه حکم به صحتش را. پس بل استصحاب حکم به صحت میشه. بعد میفرمم ولا یا عارض، اصل دیگر بگیم اصل باب ازدواج بنت الاخ و بنت الاختم، اونم حادثه، خب حادثین اونم ما استصحاب میکنیم و متعارض میشه. ایشون میفرمان نه، اون حادث شما بگید عقد بنت الاخ و بنت الاخت نشده تا زمان مثلا عقد عمه، اون استصحاب که اثبات نمیکنه که بعدن عقد شده، عقد متأخر بوده تا محکوم به بطلان باشه. اگر مثبتات را ما حجت میدونستیم، اصلا مثبت میدونستیم، ما میگفتیم با استصحاب عدم تحقق عقد بنت الاخ و بنت الاخت تا زمان عمه، خب اثبات تأخر میکردیم و محکوم به بطلان، خب اون وقت میشد متعارض. یه دلیل مثبت صحت استصحاب عدم نسبت به عقد عمه و خاله، یه دلیل مثبت بطلان استصحاب عدم نسبت به بنت الاخ و بنت الاخت، متعارض میشد. ولی چون اصل نمیتوانه مثبت باشه، پس اون اصل عدم تزوج بنت الاخ و بنت الاخت، اون اصل جاری نمیشه تا معارضه بکنه. پس ما به همین اصل عدمی که راجع به عمه و خاله جاری میکنیم، نفی مانع میکنیم و حکم به صحت میکنیم. مثبت صحت معارض نداره. این فرمایش آقای خویی.